أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم السفراء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. اللهم صل وسلم على خاتم أنبيائك ورسلك، وصل على وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة فاطمة الزهراء صلواتك عليها، وعلى السبطين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح المهدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. مجددا توصیه به رعایت فرمانهای الهی رو که البته شایسته است از زبان امام المتقین امیر المؤمنین علیه السلام بشنویم و تا تأثیر به سزای خودش رو بگذارد، در آینده هم انشاءالله از زبان حجت الهی در زمان ظهورشون این توصیه رو امیدوارم بشنویم و عمل بکنیم. روایتی رو از امام باقر علیه السلام بخوانم. فرمودن الکمال کل الکمال، کمال اون هم تمام کمال در سه چیز هست. اول فرمودن التفقه فی الدین، انسان فهیم در دین باشه، دین رو خوب جوانبش رو بشناسه. و دوم و صبر علی نائبه، نسبت به حوادث ناگواری که براش در زندگی پیش میاد صبور باشه. این یه انسانیست که دارای کل کمال هست. و سوم فرمودن تقدیر المعیشه، زندگی خودش رو اندازه گیری بکنه. این زندگی فقط بحث خورد و خوراک نیست، که حالا تقدیر المعیشه که گفته میشه ذهن بعضی میره به سمت این که سعی کنه در خرج اسراف نکنه یا بخیل نباشه، اما تقدیر معیشت، تقدیر زندگی، یه بخش همینه 24 ساعت خودش رو تنظیم بکنه به یک ساعتی رو، یعنی یه بخشی از 24 ساعت رو برای خورد و خوراکش باشه، یه بخشیش رو برای تفریح و خوابش باشه، یه بخشی از زندگیش رو هم صرف عبادت و سخن گفتن با خدا و مناجات با پروردگار داشته باشه. که یه نمونه او حضور در همین جمع‌ها و جماعات که ثواب بسیار ارزشمندی رو داره، افرادی که حضور پیدا میکنه. همچنین امام باقر علیه السلام فرمودن خدای متعال وحی کرد به حضرت شعیب که من از امت تو 100,000 نفر رو عذاب میخوام بکنم. 40,000 نفر اونها از اشرارن، 60,000 نفر اونها از اخیار. جناب شعیب علیه السلام عرض کرد خدایا اون 40,000 نفر اشرار حقشون هست، شرارت انجام میدهن. اون 60,000 نفر چرا؟ اونهایی که شرور نیستن. خطاب شد اونها داهنو اهل المعصیه فلم یغضبوا لغضبی. این به خاطر اینه که اونها مماشات میکنن و همراهی میکنن با اهل معصیت و غضب نمیکنن به خاطر غضب من، گناه رو در جامعه میبینن و سکوت میکنن. این اشاره هست شاید به همون قضیه اصحاب سبت که در سوره اعراف آمده، آیه 164 و 165 تو اصحاب سبت داره که اینها سه گروه شده بودن. حالا مضمون آیه را عرض میکنم. یه گروه بودن که گناه را انجام میدادن، گروه دوم سکوت میکردن و یه گروه سومی بودن که نهی از منکر میکردن. اون گروه دوم که سکوت میکردن گاهی اعتراض میکردن به گروه سوم که چرا شما نهی از منکر میکنید. اونها گفتن معذرتن الی رب بکن و لعلهم یتقون. اولا میخواییم ما نزد پروردگار معذور باشیم، بگیم وظیفمون رو انجام دادیم، و دوم این که سخن گفتن شاید تأثیر بگذاره و اینها دست از گناهشون بردارن. من به همین مناسبت اولین نکته ای رو که دارم از خطبه دوم راجع به روزنامه اصفهان زیبا و مجله شهرداری است که مرتب گزارش های متعددی داده میشه که ترویج منکرات و فسادهایی رو دارن میکنن با پول بیت المال. نمیدانم مسئولین شهرداری اطلاع دارن اون کسانی رو که دارن این کارو انجام میدن یا اطلاع ندارن، من نمیدانم. اما حداقل شایسته بود بعد از اینکه امام جمعه محترم ما در دو هفته پیش یه اشاره ای کردن و موضع گیری کردن، حداقل انتظار بود که مسئولین این روزنامه ها و مجله ها جا به جا بشن، توبیخ بشون، با اونها برخورد بشه. اگر اونها جاهلانه ترویج فساد کردند و میکنن، بیان عذرخواهی بکنن، اقرار به جهل خودشون بکنن، بگن ما نمیدانستیم. و البته اقرار به جهل کافی نیست، باید جبرانم بکنن. اما اگر هم دانسته این کارها رو میکنن که ظاهرش اینه، کسانی اونجا هستن که تعمد دارن که آرامش جامعه رو مرتب به هم بزنن و بعد هم انتظار دارن که حداقل تو خطبه ها صحبتی نشه. چون یکی از اون مسئولینشون به من میگفت چرا تو خطبه ها مطرح کردی؟ گفتم شما باید از من میخواستی که چرا زودتر نگفتی؟ بالاخره امام جمعه باید عادل باشه، باید دفاع از حدود شرعی بکنه. روایات میگه باید سخن بگیم والا عذاب الهی نازل میشه. واقعا کار به اینجا رسیده که روزنامه اومده برخلاف فتوای مقام معظم رهبری ترویج یک مفسده و کار حرام رو میکنه، بعد تازه طلبکار ستاد احیا شده که آیا شما دارید مقابله میکنید با ما؟ اوضاع به اینجا رسیده، یعنی کار حرام رو ترویج میکنن، دفاع هم میکنن از کار خودشون و بعد هم میگن کسی سخن نگوید. حالا عرضم اینه، اگر واقعا اطلاع دارن خود چرا برخورد مناسب با اینها نمیشه؟ چرا اجازه میدن مرتب بیان به ما گزارش بدن اینجا ببین ترویج از دودمان طاغوت شده، اینجا ترویج از بیهجابی شده، اینجا ترویج از دوچرخه سواری دختران شد؟ نمیدونم چیه، چه تعمدی دارن که برخلاف نظرات مراجع معظم تقلید و فتوای رهبر معظم و مقابل با صریح احکام دین بیان اینا رو ترویج بکنن؟ بنده اینجا مایل نیستم این گونه صحبت‌های تکرار بشه، اما به شهرداری عرض می‌کنم قبل از اینکه مردم متدین بخوان شما رو وادار بکنن به اینکه رعایت حدود الهی رو بکنید، خودتون اقدام بکنید، حداقل تظاهر بکنید به اینکه ما رعایت حدود الهی رو می‌کنیم و الا برخورد به گونه دیگری خواهد شد. تشکر میکنم. و اما نکته دومی که در این خطبه عرض میکنم راجع به تعاملی است که جمهوری اسلامی ایران با کشور چین داشته و صدای استکبار جهانی رو بلافاصله بالا برده، استکباری که قبل از انقلاب و بعد از انقلاب همیشه به ملت ایران خیانت کرده و ضربه زده. خیانت‌های اونا به خصوص بعد از انقلاب تو 8 سال جنگی که به ما تحمیل کردن، هواپیمای مسافری ما رو زدن، تازه ادعا می‌کردن که خوب کاری کردیم، تحریم‌ها رو مرتب اضافه کردن، حتی بعد از که برجام رو امضا کردن. سردار رشیدمون رو در این اواخر توی عملیات تروریستی در خارج از کشور در حالی که مهمان بودن اونجا و همراهانشون رو به شهادت رسوندن. خیانت‌های استکبار برای ما یه امر واضحی است، اما خب تو این جریان داد اینها بالا رفته. علت اصلیش هم واضحه که اونها تحریم ها رو دارن تشدید میکنن و مایلن که ایران اسلامی تسلیم بشه و نتونه داد و ستد با کشورهای دوست و همجوار خودش داشته باشه. البته صحبت های اونها تو داخل هم همراهانی رو داشت، کسانی که چه بسا آمدانه افکار اونها رو ترویج میکنن و یا کسانی که از روی ناآگاهی و دلسوزی تذکرهایی رو میدن. به اینها عرض میکنم که اولا مواظب دسیسه دشمن باید خیلی حساس باشیم. دشمن امروزه جنگ رسانه داره با ما، این شوخی نیست. تو این جنگ رسانه به شدت مایلن که کشور رو به دو قطبی بکنن، بین مسئولین و مردم جدایی بیندازن. به شدت دنبال نارضایتی عمومی هستن تا بلکه بتونن یه عده‌ای رو بیارن تو کف خیابان و بعد اونها موج سواری بکنن، که حالا تو کشور خودشون میبینید حدود 2 ماه گرفتار هستند و با چه جنایتی هم با مردم خودشون دارن برخورد میکنن. یه نکته است که باید ما هوشیار باشیم، توجه به این نکات داشته باشیم. اما از طرف دیگر خدمت شما عرض میکنم داد و ستدهای کلان و کشورهای خارجی، اینها حتما امضای مجلس شورای اسلامی رو میطلبد و لازمه که تایید بشه. بدون امضای اونها که محقق نمیشه. مجلس فعلی که رهبر معظم یه توصیف استثنایی ازشون کردن و بعد از انقلاب گفتن مجلسی به این انقلابی وجود نداشته، انشالله که اینها هوشیاری خودشون کاملا دارن. اما اون کسانی که بیشتر تو فضای مجازی سخن میگن و به گونه ای دلسوزانه میخوان با ملت ایران حرف بزنن، به اونا عرض میکنم شما نه رهبر معظم انقلاب رو شناختید، نه ملت بصیر و هوشیار ایران اسلامی ما رو شناختید، نه 400,000 شهیدی که تو دوران جنگ داده شد برای حفظ استقلال کشور و نگذاشتن در نهایت به فرمان ولی فقیه یک وجب خاک کشورمون تجزیه بشه. حالا چگونه شده که حالا دلسوز مردم شدید؟ بدانید اون زمانی که بخواد کوچکترین نگرانی تو این زمینه ایجاد بشه، نه رهبری معظم انقلاب اجازه میدهن و نه مردم بصیر و فهیم و هوشیار اجازه میدن که کوچکترین خدشه‌ای به استقلال کشور وارد بشه. در این حال این وظیفه رو هم اینجا دارم، تذکر به مسئولین رو، عزیزانی که تو قراردادها حضور دارن امضا میکنن، توصیه به هوشیاری میکنن، مواظب باشید. بالاخره تو این معاملات هر کشوری منافع خودش رو ملاحظه میکنه. ممکنه ما استقلال کشورمون از بین نره تو این قراردادها، اما منافع دیگری ممکنه مخفی بمونه از چشم بعضی. لذا توصیه دارم با رعایت تقوایی که دارید، انشالله خدای متعال فرقان بهتون عطا بکنه، هوشیار باشید، مواظب باشید تو این قراردادها، حتما ملاحظه منافع کشور رو داشته باشید. چنانچه توصیه میکنم گرانی تو این اواخر شدید داره به مردم فشار میاره. رهبر معظم توصیه کردن به دولت که در این ماهای آخری دولت رها نکنن کار رو، اما احساس میشه نسبت به گرانی تدبیر خاصی نشده. حالا بخشی از گرانی گاهی نتیجه تقاضای زیاد هست، اما همیشه این نیست. تقاضا گاهی تقاضای کاذبه. دلالهایی هستن که میان اجناس رو میگیرن انباشته میکنن و بعد به قیمت خاصی که خودشون سود میکنن میفروشن. بخشی از گرانی هم نتیجه بالا رفتن قیمت ارزه. و اینه که دولت میتونه برخورد بکنه. 3% این آماری که به ما میدن، 3% ارز دست بخش خصوصیه، 97% دست دولت. او باید تدبیر بکنه تو این زمینه. بخشی از گرانی ها به بهانه گران شدن ارز، بخشی از گرانی ها نتیجه افزایش نقدینگی، بخشی از گرانی ها نتیجه واردات بی رویه است که بعضی سودجویان اجناس رو وارد میکنن، بعد سبب میشه اجناس داخلی بماند به یه قیمت دیگری بالاتر بخواد فروش بره، بعد فروش نره، کارگران حقوقشون تأخیر بیفته، مشکلات این چنینی. و در نهایت عرض بکنم یکی از مشکلات و اسباب گرانی هم اون مراکز ثروت هم که ثروت کلان کشور در اختیارشونه، مثل خودرو. اینها چندین سال تجربه نشون داده که اول سال که میشه یه مرتبه یه قیمت کذایی رو میزنن رو خودرو، و چون قیمتش هم قیمت بالاییست تأثیر میذاره رو کل کشور. البته تجربه نشون داده که خودرو اول یک ماهی نوسان داره، مسئولین گاهی مماشات میکنن باشون، گاهی مقدار توبیخ میکنن، اما بالاخره قیمت بر نمیگرده به قیمت قبلی. یک ماه که گذشت بعد میبینیم که وسایل خانگی، یخچال و گاز و فرش و این چیزا، بعد قیمت ها رفت بالا، و بعد میبینیم کم کم رفت قیمت حمل و نقل و قیمت لبنیات و و و همینطور میره تا آخر سال یه 15-20% رو حقوق کارمندان میگذاره. خب اینو کی باید مقابله بکنه؟ اون مسئولینی که نظارت دارن رو اینها، بنابود برخورد بشه با اینها. گاهی خداشون یا فرزندانشون دخالت دارن تو بعضی از این اجناسی که گران میشه، و بعد فشارش به قشر مستضعفه که یه جهیزیه حد اقلی که الان یه خانواده میخواد تهیه بکنه نمیتونه، مشکل پیدا میکنه. انتظار است که دولت تو این اواخر ماهای آخرش رو هم با جدیت بیان جلو و نگذارن خاطره تلخی از این گرانی در ذهن مردم ایجاد بشه. امیدوارم خدای متعال هم کمک بکنه. البته همه ما هم وظیفه داریم کمک بدیم، جلوی مفاسد گرفته بشه، جلوی حقوقهای نجومی گرفته نشد، و البته برخوردهایی تو بعضی زمینهای دیگه داره میشه انشاءالله، که امیدوارم خدای متعال هم لطف بفرماد. پروردگارا ظهور ولی عصر علیه السلام رو نزدیک فرما و ما را از بهترین اعوان و انصارشون قرار بده. مملکت ما، نظام اسلامی ما و رهبر عالی قدرمون رو به برکت خون شهدا و امام عزیزمون از همه خطرها حفظ بفرما، و ملت ایران رو بیش از پیش سرفراز و عزیز بگردان به اهداف بلندشون، به خصوص اون چه در بیانیه گام دوم آمده است به آسانی و به زودی برسان. خدایا همه بیماران، به خصوص بیماریایی که در اثر بیماری کرونا هست، اینها رو شفای عاجل و کامل عطا فرما. دستورات بهداشت رو هم شنیدید قبل از خطبه ها، جناب آقای دکتر حیدری اشاره کردن، اینها رو به شدت ملاحظه بکنیم. انشاءالله که در بیرون هم همینطور باشه. البته معمولا قشر متدینین رعایت میکنن، اونچه که کمتر رعایت میشه اون کسانی هستن که کمتر با این گونه مجالس ارتباط دارن، تو تفریحگاه و پل خواجو و سیاسی پل، اونجا که گاهی رفت و شد که میکنیم ملاحظه میکنیم جمعیت هایی که رعایت نمیکنن، بعد اثرش میذاره در کل شهر و استانمون، و وضعیت مناسبی هم نیست، در وضعیت هشدار الان هست. دیروز هم آمار فوت شدگان کشور باز یه آمار بالایی بود. اینها واقعا نگران کننده است برای همه ماها. بالاخره هموطنان ما باید ملاحظه بکنیم. رهبر انقلاب فرمودن من خجالت میکشم که گاهی پرستاری با چه عنایتی داره زحمت میکشه، اما بعد شخصی رو در بیرون میبینید که رعایت نکنه، ماسک نزنه. انشاءالله همه رعایت بکنیم، دست به دست هم بدیم و آمار مبتلا شدگان رو به کم شدن و همچنین فوت شدگان همینطور. خدایا گذشتگان ما رو و شهدای عزیزمون رو هم مشمول رحمت و رضوان خودت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله.